یا دیده خواهد شد.
آقای دکتر حسینی، میدونم که پاسخ به این سوال شاید برای شما سخت باشه. بالاخره مجلس 293 تا نماینده داره، 293 رأی درباره این موضوع خواهد بود. هر چقدر هم به قطعیت صحبت بکنیم، ممکنه حتی یه رأی یه نظر رو عوض بکنه در نهایت. اما میشه یک بیسی بدیم، حالا یک راستی آزمایی کنیم از اون چه که آقای دکتر یوسفی گفتن، به اون چه که جناب عالی میفرمایید به عنوان هم و غم مجلس، که مثلا این نظام بانکداری که اصلاح خواهد شد. من اصلاحی مالیات افزوده که به مجلس رفت، شاید با 5 6 تا از دوستان مجلس، حالا از اعضا هم کمیسیون برنامه بودجه یا اقتصادی، 6 وعده زمانی رو هماهنگ می‌کردیم. آقا 6 ماه دیگه اصلاح میشه، 6 ماه دیگه اصلاح میشه. 3 سال خورده گذشته این مالیات ارزی افزوده هنوز تکلیفش روشن نشده و تولید ما زمین خورده به خاطر اینکه یه اصلاحیه 3 سال گیر کرده. نمیخوام بگم چراها، میدونم چرا اصلا تو مجلس این گیرا وجود داره، خودم میدونم، مردم هم متوجه میشن. میخوام بگم اون چیزی که الان شما به عنوان یک دعوه و یک خواسته و یک هموغم مجلس مطرح میکنید، میشه یک بیس زمانی براش گذاشت که کی این طرح نظام بانکداری تبدیل به قانون خواهد شد؟
اصلاح قانون بانکداری آمد در صحنه علنی بر اساس اصول 85 قانون اساسی. خب. که این رو دو نمایندگان به اصطلاح اختیارشون رو بدن به یک
کمیسیون
و خود کمیسیون اقتصادی سریع در، چون تعداد مواد اون زیاد هست در اونجا مطرح بشه. ولی متاسفانه دوستان احساس می‌کنن که اگر این گونه موارد که خیلی هم اهمیت داره بیاد در صحن علنی و به قول گفتنی ماده به ماده، تبصره به تبصره، اینها روش بحث و بررسی بشه، یقیناً از یک اتخان بیشتری برخورداره.
خب میشه میشه آقای گفت چه بازه زمانی؟
و الان رفت کمیسیون اقتصادی. من تا اونجایی که خبر دارم کمیسیون داره کار خودش انجام میده که بیاد در صحنه علنی. انشالله که ما اول سال حداقل شاهد،
یعنی اول سال 98 اول سال 98
بله 98
انشالله. چون من یادم دو سه مجلس پیشم یه بار اومد به صحنه ابستراکسیون شد مجلس، یعنی مجلس یه جوری از اکثریت افتاد برای بررسی همین موضوع
داره بشه. توی این دوره میگم مجلس نظرش نظر مساعدی بود، فقط در رابطه با اینکه بیاد در صحنه علنی و به نوعی به صورت جزء بررسی بشه.
بله.
فقط در کمیسیون مطرح نشه.
انشالله.
که حالا شاید من میخوام بگم من خودم موافق این نظر نبودم.
بله.
و اون کمیسیون کفایت میکرد.
درسته.
ولی چون زمان میگیره و خود اینم در مجلس بر اساس پیشنهادات شاید اون اتقان کلی اون به صلاح قانون از بیفته بر حسب و اضافه یک سری از تفسیرها و غیر ذالک.
ممنونم از شما. امیدواریم اون چیزی که آقای دکتر یوسفی گفتن واقعیت نباشه، اتفاق نیفته. بها نمیدونم. از شما ممنونم آقای دکتر حسینی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا حفظتون کنه، ان شاء الله زنده باشید. خواهش میکنم، خدا حفظ. آقای دکتر یوسفی،
بله،
اگر ناگفته هست حداکثر 30 40 ثانیه یک دقیقه بشنوید.
واقعیتش من خدمتتون عرض بکنم، موضوعاتی که دکتر حسینی گفتن، کمیسیون اقتصادی مجلس خیلی در حوزه بانکداری تخصص نداره.
بله.
یعنی حتما نیاز به خبرگان سیستم بانکی دارن بابت این موضوع.
بله.
اصلاح سیستم بانکی هم مثل ارزش افزوده نیست. ارزش افزوده یه موضوع میاد تلفات میشه تموم میشه.
بله.
سیستم بانکی به اندازه کافی همین سلطانهایی که اومده بیرون.
بله.
درست سیستم بانکی یکی از عواملش بوده، ولی بله، پشت این آدمها سیستم بانکی نبودن. تمام فشارها بر روی سیستم بانکی، در جایی که پول وجود داشته باشه قطعا فساد هم وجود داره. لذا به نظر بنده موضوعاتی که دوستان میگن، امیدوارم که این اتفاق بیفته. منم خوشحال خواهم شد که این شفافیت اتفاق بیفته.
بله.
ولی شفافیت زمانی اتفاق میفته که آدم از خودش باید شروع بکنه. امیدوارم اول مجلس خودش رو شفاف بکنه، بعد بیاد دنبال بقیه موضوعات سایر سیستم.
حالا البته آیه دکتر، این موضوع رو بخوایم نگاه بکنیم، میدونم ریشه ای بعد نگاه بکنیم، بعد بگیم آقا مثلا قانون انتخابات بعد اصلاح بشه. بالاخره قانون انتخابات که مؤلفه های مردم سالارانش تقویت بشه، قطعا نمایندگانی رو به خودش خواهد دید که دقیق‌تر و جزئی‌تر و جزئی‌نگرتر به این میرن. اما این به این معنی نیست که الان ما نمایندگان مجلسمون واقعا این دعو رو و این خواست رو ندارن. خب مجلس باید حزبی بشه، پارلمان حزبی که بشه، حزب پاسخگو میشه. تو این شرایط نگاه‌ها بیشتر لوکال، منطقه‌ای، محلیه. و خدمتتون عرض کنم این ایراد ساختاری هست. اما بر... که ما میگیم آقا برای اصلاح نظام بانکداری ما باید مجلس هم بدریم اصلاح بکنیم، خب اگر اینجوریه که خیلی چیز داره باید اصلاح بکنیم تا
نه. من اون حوزه های تخصصی رو میگم اون حوزه های تخصصی که میخواد کاری رو انجام بده باید تخصصی اون کار رو داشته باشه.
درسته.
من میگم آیا ما الان واقعا تخصص اصلاح نظام بانکی در اون کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد.
خب بالاخره اگر نباشه از بدنه کارشناسی نظام، مرکز پژوهش‌ها، نظام بانکی، امثال خود جنرالی حتما استفاده خواهند کرد.
ما هم دوست داریم این اتفاق بیفته، خدای نکرده قصد اهانت نه یا خدای
نه منظوری که این همچین روالی وجود داره در مجلس.
ما منظورمون اینه اینا یه تشریک مساعی عمومی
بله.
تخصصی میخواد. سیستم بانکی هم انقدر الان پیچیده شده که از هر دری که وارد میشی میبینی در جاهای مختلف در اون جای اصلاح داره و بسیار بسیار طولانی مدت خواهد بود این اصلاح. این هم هست روند چون رو به جلوه، هرچی این شما دیرتر به جنبید از جاهای دیگه بازم چیزهای جدید وجود داره. الان پلیس در قسمت سیستم پلیس ما بیشترین جرایم در پلیس سایبری و فتا داره اتفاق میفته و روی کارتای بانکی.
درسته.
یعنی مدل جرم ها هم در قسمت پلیس عوض شده. پس یعنی چی؟ یعنی سیستم بانکی و سیستم های الکترونیکی داره جایگزین فسادهای معمولی و به اصطلاح روتین قبلی ایجاد شده.
و چقدر گنگن های دکتر یوسفی.
و متاسفانه ببین انقدر مسائل وجود داره و تا ما شفافیت، وقتی میگیم سیستم همه چی باید تو شفاف باشه.
بله.
هم من یوسفی به عنوان یه بانکدار، یه کارشناس بانکی باید خودم رو تو این سیستم قرار بدم، اون فرارهای مالیاتی و استفاده از کارت این و اون و مثل کارتای بازرگانی که وجود داره.
بله بله.
توی سیستم اتفاق نیفته.
بله.
تسهیلات بانکی که الان وجود داره شفاف بشه، ببینیم به کی داده میشه، مأموریت بانک ها مشخص بشه، بانکی که مثلا در حوزه تعاونی ها کار میکنه نره در حوزه نفت و پتروشیمی کار میکنه، اونی که در حوزه تجارت کار میکنه نره در حوزه کشاورزی کار کنه و هاکذا.
حالا
چیزایی که وجود داره ما میبینیم همه شدیم یه سیستم بانکداری. این بحث تعیین منابع هم باعث شده که سیستم بانکی به عناوین مختلف خودشونو به در و دیوار بزنن و با حرکت های نادرستی و رقابت های ناسالمی به اصطلاح باعث بشن که هم بانک ها هم منابع بانک ها و منابع مردم رو به خطر بندازن.
بله.
و امروز من آخرین جمله ام اینو میگم که بیل گیتس میگه امروز بانکداری یه ضرورت است نه بانک. یعنی مدل بانکداری اومده رو اپلیکیشن ها، دیوایس ها، موبایل بانک و چیزای مدرن دیگه. بله. یه مکان و یک مدل بانکداری که الان وجود داره تو سیستم ما هنوز سنتی داره انجام میشه دیگه، اینا جوابگوی نیازهای مردم نیست.
بله. متشکرم از شما دکتر یوسفی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم لطف کنید.
ایام به کام.
زنده باشید. خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ. خب سریع به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. روزنامه که اخبار صنعت، قاچاق گسترده دام. روزنامه که ابرار اقتصادی، وزیر اقتصاد، بازار ارز فنر ندارد. ابتکار نوشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان آمریکا درخواست مذاکره داشتند. اقتصاد ملی، گام بلند دولت برای کاهش آلودگی هوا. روزنامه ایران، رئیس جمهور، فضای مجازی ضرورت زندگی مردم است. روزنامه تجارت، قاچاق مواد غذایی خیانت به ملت. جمهوری اسلامی هند عملیات تجاری در چابهار را آغاز کرد. روزنامه خراسان 14,000 خودروی خارجی در راه بازار. و روزنامه خبر ورزشی ایران 5 یمن 0 آتشبازی قهرمانانه. خب موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم بحث هزینه‌های آموزش پرورش دولتی است. ما پیش از انقلاب مدارسی داشتیم عنوان میشد گفتن مدارس ملی هستند. خب یه مبلغی رو دریافت میکردن، به تربیت شاگرد میپرداختند. خب زیاد هم نبود البته تعدادشون، خب ما جمعیت زیادی هم نداشتیم. بعد از انقلاب شاید مثلا از سالهای 62-63 به بعد این مدارس در قالب مدارس غیر انتفاعی که بعدن شد غیر دولتی شکل گرفت، هزینه های تربیت و آموزش رو یه جورایی انتقال میده به والدین و اولیا. این که والدین یا اولیایی که میخوان فرزندانشون چیزی فراتر از اون چه که نظام دولتی آموزش و پرورش به فرزندشون انتقال میده انتقال بدن، جایی رو خودشون انتخاب میکنن. خب از سالهای 61-63 با بهتر بگیم 64 شکل گرفت این مدارس و تقریبا بالغ بر 3 هست که دارن فعالیت میکنن. اما خود آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی تحصیل رو بایستی به زمینش رو رایگان فراهم بکنه. این آموزش هزینه هایی بر آموزش پرورش داره. الان بودجه که به آموزش پرورش داده میشه بالغ بر 98.5%، حالا من تصریح میکنم این رقم رو چون اعلام شده از سوی مسئولان، 98.5% بودجه که به آموزش پرورش اختصاص پیدا میکنه حقوق دستمزد معلمان هست و کارمندان در واقع صف و ستاد آموزش و پرورش. یعنی اگر هم چه اتفاقی بیفته برای آموزش پرورش که بخوام بچه‌ها رو تربیت کنن، باید هزینه بشه. برای هر دانش آموز در طول سال تحصیلی یه چیز نزدیک به 4 میلیون تومان هزینه میشه. در دوره‌ای که آقای فانی وزیر بودن، اومدن اجرایی کردن. برخی از مدارس رو به این شکل دادن به بخش خصوصی که کار کرده بود تو این حوزه. اینها خدمتی رو ارائه میدادن، آموزش پرورش این خدمت از اونها می‌خرید به مبلغ مثلا حدود 1 میلیون تومان برای هر دانش آموز. که حالا مجلس جلوی این قضیه ایستاد و نذاشت ادامه پیدا بکنه. می‌خوایم ببینیم آیا این روند ادامه داره یا نداره. آقای دکتر محمد قومی عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر مرتضی شکوهی مدیر کل محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش رو خط ارتباطی ما اومدن. نمیدونم آقای قومی به ما پیوستن یا نه، اما آقای شکوهی رو خط.
بله در خدمتتون.
زنده باشید آقای قومی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای شکوهی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام عرض دارم.
متشکرم. آقای دکتر شکوهی من درست گفتم این روال رو؟ اون چیزی که من حالا تو ذهن داشتم از اون چیزی که اتفاق افتاده درباره خرید خدمت آموزشی. بله ممکنه بفرمایید که این روال اینجوری هست، اما نمایندگان محترم مجلس باش مخالفت کردن. آقای شکوهی چرا به نظر شما این روال درستی است؟ آیا
من خدمت همه همکاران عزیزم و همه شنوندگان گرامی مجددا عرض ادب دارم.
درود بر شما.
البته من بخشی از فرمایشات شما رو شنیدم، ولی اونی که متوجه شدم در واقع شما این موضوع رو داشتید نقد می‌فرمودید که آموزش پرورش برای تأمین نیروی انسانی لازم و یا به عبارتی ارائه خدمات آموزشی و پرورشی در یک دوره‌ای از افرادی تحت عنوان در واقع افرادی که خدمات خودشون رو در اختیار آموزش و پرورش قرار دادن استفاده کرد.
بله.
درست عرض کنم جناب آقا؟
بله همینطور عرض کردم. بله.
منظورتون همین بود؟
همینطور بود. بله بله. بله.
خب با توجه به اینکه به هر حال در آموزش و پرورش ما در شرایط و موقعیت‌های مختلفی الزام به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی داریم، خب استحضار دارید کلان شهرها، شهرهای کوچیک، مدار، روستاها، روستاهای در واقع با جمعیت پایین، مناطق مرزی، عشایری، خب تنوع در واقع دانش آموزانمون در اقصا نقاط کشور خیلی زیاد هست جناب راست.
بله.
به همین خاطر خب ما نیاز داریم که در واقع سازوکارهای متفاوتی رو برای ارائه خدمات آموزش و پرورشی اتخاذ بکنیم که البته باید حتما اون سازوکار متناسب با در واقع روح آموزش و پرورش باشه و عدالت آموزشی رو تحت تاثیر خودش قرار نده.
بله.
در یک دوره‌ای همونجور که شما هم اشاره فرمودید خب این مکانیزم مورد استفاده قرار گرفت، خب نمایندگان مجلس مخالفت‌های خودشون رو داشتن.
بله.
گرچه یه بخشیش هم به نظر من یه مقدار شاید با نگاه در واقع سیاسی باش برخورد شد، اون میزان هم که در واقع در سطح جامعه در مقابل این در واقع روش ارائه خدمات آموزش و پرورشی مقاومت شد اونگونه نبود، البته ضعف‌ها و نقص‌هایی داشت که در واقع قطعا میتونست با رفع اون نقص‌ها و کاستی‌ها به عنوان یک مکانیزم ارائه خدمات آموزش و پرورشی برای جاهایی که امکان استقرار یک معلم تمام وقت و یا استخدام یک معلم تمام وقت وجود نداشت، میتونست به عنوان یک سازوکار مورد استفاده قرار.
مثلا مثل مناطق کمتر برخوردار؟
الزاما مناطق کمتر برخوردار نه، هر جا ممکن ما استعداد داریم که توی همون سالهایی که این برنامه اجرا میشد حتی تو خود شهر تهران بعضی از مدارس در واقع این مکانیزم رو به کار میگرفتن.
بله.
در مناطق برخوردار و مناطق غیر برخوردار این مکانیزم مورد استفاده قرار میگیرد.
متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر شکویی.
حتما.
آقای دکتر قمی.
بله بله.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، دوستان مجلس به ویژه اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات جلوی این روش، یعنی روش خرید خدمات آموزشی آموزش پرورش رو زمانی که آقای فانی وزیر بودند گرفتند، به قوت هم ایستادند و گفتند که ما قبول نداریم این روش رو و این روش خلاف قانون اساسی است و خدمتی که آموزش و پرورش ارائه میده. خب حالا اینکه این نگاه درست بود یا نه، اینکه به تعبیر آقای دکتر شکوهی نگاه بیشتر سیاسی بود تا فنی، یه بحث قضیه است. یه بحث دیگه این که خب یه جایی امکان ارائه خدمت نیست، یه جایی اگر آموزش پرورش با بودجه اندک خودش بخواد خدمتی رو ارائه بده نمیتونه تو که باید ارائه بده، اگر بیان با هزینه کمتر همون خدمت رو و البته با نظارت درست ارائه بدن چه اشکالی داره که مجلس طولش ایستاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم و انشالله که همه دانش آموزان و دانشجویان و اساتید و معلمین موفق و معید باشن.
درود بر شما.
عرض کنم به حضور شما که آنچه که در اسلام و در جمهوری اسلامی باید محور باشد و قرآن هم روی این مسئله تأکید میکنه، مسئله عدالته.
بله.
این عدالت در همه ابعاد، در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، در همه موارد باید باشد. منتهای مراتب بشر از این که عدالت رو به معنای واقعیش پیاده کنه عاجزه. یعنی نمیتواند عدالت رو به مفهوم واقعیش اجرا کنه، بنابراین به طور نسبی بعضی از جاها اعمال میشه عدالت. در بحث آموزش و پرورش آنچه که مهمه و یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است و واقعا هم افتخاره، این که در اصل 30 قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان دیده شده.
خب.
و تا سطح دیپلم همه افرادی که لازم التعلیم هستن باید از خدمات آموزش و پرورش استفاده بکنن.
بله.
منتهای مراتب با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط قومی و قبیلگی و مهاجرت ها و مخصوصا عشایر و بعضی از روستاهای محروم، ما امکان لازم رو برای اجرای این اصل نداریم یا خیلی کم و ضعیف داریم. و بنابراین به بچه های عشایر و روستاهای محروم اگر به همین روال باشه ظلم میشه بهشون. اینکه به اصطلاح مجلس اصرار داره بر اینکه قانون اساسی اجرا بشه، خب طبیعتاً این وظیفه ذاتی مجلسه. مجلس از همه بیشتر مسئوله که به اصطلاح پاسدار قانون اساسی باشد. همه باید پاسدار قانون اساسی باشن، مجلس به مرتبه اولا.
آقای قومی چون فرصتمون کوتاه، جسارتاً این روش خرید خدمات آموزشی چه مشکلی داشت که جلوش گرفتن تو مجلس دوستان؟
ببینید بحث این است که اولا اینکه بودجه آموزش پرورش کمه و وزارت آموزش پرورش علیرغم تمام زحماتی که میکشن بالاخره نمیتوانن اون خدمات که باید به بچه ها بدن نمیدن.
خب
اینکه اگر بحث خرید خدمت مطرح بشه یه مقداری با قانون اساسی و اصل 30 قانون اساسی یه مقدار فاصله داره.
خب
و مجلس هم عرض کردم که مکلف از قانون اساسی دفاع بکنه.
خب کجاش فاصله داره؟ میفهمید آقای قومی؟
و این که به اصطلاح یک روشی و یک سیاستی رو اگر آموزش پرورش در پیش بگیرد که بتواند هم خدمت آموزشی بده به بچه ها
بله.
و همین که این اصل قانون اساسی
بله.
اجرا بشه، این بسیار بسیار حائز اهمیت.
آقای قومی عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، برای هر دانش آموز در سال بایستی 4 میلیون تومان هزینه بشه، این هزینه به 1 میلیون تومان تقلیل پیدا میکنه، داده میشه به یه نفر که این کار رو برای دانش آموز انجام بده، این کجاش خلاف قانون اساسی است؟
ببینید همین که بعضی میگن که هیچ ارزونی بی حکمت نیست
بله.
یعنی از این که ما آموزش و پرورش رو با پول و با ترازوی به اصطلاح پول و مال و اموال اندازه گیری کنیم روش درست نیست.
خب ما 4 میلیون داریم هزینه میکنیم از بودجه آموزش و پرورش، به نتیجه نمیرسیم. اگر با 1 میلیون تومان به اون نتیجه برسیم یا بهتر از اون برسیم، اشکالش چیه؟ کجاش خلاف قانون اساسی است؟
نه ببینید این که ما این حرف رو میگیم که به اصطلاح با 1 میلیون این کار رو میکنیم
بله.
ولی در واقعیت قضیه این است که ما میخواییم یه جوری با قول معروف مثل اینایی که ساختمون میسازن، بعضی ها ساختمون رو اصولی میسازن، بعضی ها بسازه بفروشه
بس.
یعنی یه جوری میسازن که مثل بعضی از مسکنهای
آخه بدون نظارت که نیست آقای دکتر قومی که.
نه همین الان ببینید شما، ما واقعیت رو باید قبول کنیم
بس.
همین الان آموزش پرورش بر مدارس حتی تو شهر تهران نظارت داره. این همه مسائلی که در آموزش پرورش و در مدارس ما اتفاق میفته شاهدش هم بودیم. من دیگه نمیخوام باش کنم مسئله رو.
درسته.
خب به همین جا نظارت نمیتونه بکنه. اون وقت چقدر هزینه کنه که اون نظارت رو به معنای واقعیش در روستاها و در اقصالوقات و در مناطق عشایری بخواد این نظارت رو اعمال کنه؟ قطعا نمیشه.
متشکرم آقای دکتر قومی، از شما ممنونم، جان کلام رو گفتی. آقای دکتر شکوهی
بله
واقعا همینطوره؟ یعنی نمیشد نظارت کرد به مدارسی که این گونه اداره میشدن؟ چون دو سال آقای اداره شدن این مدارس به این شکل.
بله جناب آقای راسخ، اولا ما ضمن این که عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر قومی و تشکر میکنم از نمایندگان عزیز مجلس که همیشه در واقع هدف و انگیزه کمک به آموزش پرورش دارن، و از نمایندگان عزیزی که با درک واقعی از اهمیت آموزش پرورش در واقع به آموزش پرورش کمک میکنن سپاسگزارم. جناب راسخ عزیز، اصلا این خرید خدمات آموزشی الزاماً در مناطق روستایی یا مناطق محروم مورد استفاده قرار نمیگیره. همونجور که اشاره کردم یک ابزاری در اختیار در واقع آموزش پرورش استان و منطقه که هر جا که احساس بکنه که میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه استفاده بکنه. یک نکته دوم این که ما آرمانمون اینه که به دانش آموزان معلمان با کیفیت توانمند و برخوردار از همه اون ویژگی‌های حرفه‌ای رو ارائه بدیم. اگر این امکان برای آموزش پرورش وجود داشته باشه که ما بتوانیم در واقع این شرایط رو فراهم بکنیم که قطع و یقین اینه که مطلوب ما در واقع اختصاص معلمان توانا هست با حد اکثر در واقع مهارت‌های FA. اما همون گونه که عرض کردم بالاخره این محدودیت ها وجود داره. این که در واقع این نوع از خدمات ارائه میشه، ما همین امروز حدود 3000 راهبر آموزشی در مناطق روستایی، کلاس های چندپایی مناطق عشایری داریم که اینها از بهترین های در واقع اون استان و منطقه هستن، تحصیلاتشون فوق لیسانس، خیلی هاشون در واقع تحصیلاتشون دکتراست، در یک فرایند اینها انتخاب میشن و تعدادی مدرسه در واقع به اونها سپرده میشه، مراجعه میکنن به اون مدارس، به معلمین کمک میکنن طراحی مناسب آموزشی بکنن، مدیریت خوبی در کلاس داشته باشن، روش‌های آموزشیشون رو
بهبود بدن. با همه اینها مخالفت شد، با همه این سازوکارهایی که شما میفهمید با این روش مخالفت شد، چرا؟
نه من حالا مخالفت، بالاخره مجلس اختیاراتی رو داره و در واقع میتونه به هر حال با موضوعی موافقت بکنه یا مخالفت بکنه، اما این که ما به صورت کلی و عمومی یک موضوعی رو بدون این که نتایج اون رو با دقت بیشتر مورد ارزیابی قرار بدیم و آثار پیامدهای مثبت و منفی اون رو مورد تحلیل دقیق قرار بدیم و یک باره یک موضوعی رو به نظر من میرسه که حالا بگیم خوبه یا خوب نیست، شاید یه مقدار نیاز داره. البته عرض کردم ابتدا هم حتما نقص ها و ضعف هایی وجود داشت که میشد برطرفش کرد و در واقع با رفع اونها از این ظرفیت ارزشمند استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قامی. خیلی کوتاه میفرمایید که واقعا ارزیابی شد و با این اجرای این خرید خدمات آموزشی مخالفت کردین تو مجلس؟
من یه دلیل خیلی روشن و واضح خدمت شما عرض میکنم.
بله.
ببینید ضمن تسلیت به خانواده مردم بزرگوار زاهدان، همین چند روز قبل ما شاهد بودیم یه مدرسه در آتش سوخت. چهار نظر متاسفانه از دانش آموزان و دختران مدرسه سوختند. این مدرسه به 300 متری اداره آموزش پرورش بود. متاسفانه آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش در 300 متری مدرسه اطلاع نداشت از وضعیت این مدرسه و اصلا نمیدونست مدرسه اونجا دایره.
درست.
حالا شما تو اکثر نقاط کشور تو مناطق دور افتاده چگونه میتوانید همچین نظارتی رو داشته باشید؟ و این تفکر رو من با ور و ساز و کار فعلی واقعا به نفع مناطق محروم و عشایری نمیدانم و قطعا هم نتیجه نخواهد گرفت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شکوری. اگر ناگفته باقی مونده در دکتر 34 ثانیه بشنوید.
بله مجددا آقای دکتر قمی خیلی تاکید میکنه که مناطق محروم و عشایری، عرض کردم این الزاماً در اون مناطق مورد استفاده قرار نمیگیره. الحمدلله نظارت های خوبی وجود داره، البته طبیعتا نقص هایی هم وجود داره که میشه در واقع اون نقص ها رو برطرف کرد و سازوکارهایی رو که میتونه با آموزش پرورش کمک کرد اونها رو به نحو بهتری استفاده کرد. صفر یا صد دیدن به نظر من خیلی کمکی به بهبود وضعیت مدیریت کشور از جمله آموزش پرورش نمی‌کنه، گرچه نمایندگان محترم مجلس همونجور که عرض کردم اختیاراتی دارن که در واقع ما خیلی علاقه‌مندیم که ضمنی که ما کمک می‌کنن در زمینه‌هایی هم که ما می‌توانیم از اون ظرفیت استفاده کنیم باز هم همچنان به آموزش پرورش کمک کنیم.
متشکرم. آقای دکتر شکوری شما رادیو گفتگو رو که گوش می‌کنید نه؟
کما بیش گوش میکنم.
کما بیش از چه طریقی معمولا گوش میکنید این شبکه؟
معمولا از طریق در واقع برنامه هایی که میرم آرشیوها رو نگاه میکنم. بله. اگر متناسب با ترجیح و علاقم باشه. بله. بیشتر گوش میدم تو فرصت کافی. من ساعت 7 صبح میام تا ساعت 6 بعد از ظهر.
زنده باشید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید این شبکه رو در دسترس داشته باشید. به حال آموزش پرورش بدنه عیالواری داره و رادیو گفتگو چون صدای اندیشه هست.
بله.
به این قشر خیلی بیشتر از اون به حد متعارف میپردازه. اینی که خوشحال میشیم از بدنه آموزش پرورش هم شنوندگان داشته باشیم و راهنمایی میکنید تو زمینه های مختلف این چه میگه. ممنونم آقای دکتر شکویی. خدا حافظ
شما.
زنده باشید. آقای دکتر قمی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. خوشحال میشیم اگر این شبکه رادیویی رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و نظرات خودتون رو در حوزه‌های مختلف به ما ارائه بدید.
بعد ما و آموزش و پرورش هدف مشترکی داریم که کیفیت آموزش و پرورش بهبود پیدا بکنه.
بله.
و مجلس هم در این جهت با دولت همراهه. اگر یه نقطه نظری داره قطعا برای بالا بردن کیفیت آموزش برای نوجوانان مملکته.
البته دیگه بیش سازوکار نظارت رو